بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: المتقي ميتة شهوته، مكظوم غيظه، في الرخاء شكور، وفي المكاره صبور. المتقي ميتة شهوته، مكظوم غيظه، في الرخاء شكور، وفي المكاره صبور. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: پرهیزکار کسی است که شهوتش را کشته است و خشمش را فرو خورده است، در آسایش شاکر و در گرفتاری ها شکیباست. در آسایش شاکر و در گرفتاری ها شکیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی کیفیت الحکم: المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومت و هو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته، وقيل هو من يخالف قوله الأصلاء بالظاهرة، المنكر مقابله في الجميع، ولا يختلف موجبها غالبا، كما اذا طالب زيد امرا بدين في ذمته او عين في يده فانكر، فزيد لو سكت ترك، ويخالف قوله الاصل لاصاله براءه ذمه امر من الدين وعدم تعلق حق زيد بالعين، ويخالف قوله الظاهرة من براءة أمرين وأمر لا يدرك، ويوافق قوله الأصل والظاهرة، فهو مدعى عليه، وزيد مدعين علال جمیعه. بحثی که داریم راجع به کیفیت حکم، کلام و بحث راجع به کیفیت و چگونگی حکم. و البته کیفیت حکم که قاضی چه نحوه حکم میکند و چه نحوه باید حکم بشود، این راجع به اصل حکم است. ولی در این بحث داخل کرده است که مدعی کیه و منکر کیه. بحث دخول مدعی و منکر که مدعی کیه منکر کیه، این از مقدمات کیفیت حکم است. یعنی این حکم دارای یک مقدماتی است که در اون مقدمات باید بحث بشود مدعی کیه منکر کیه، و همچنین شرایط در حکم، کی باید اقامه بیانه کند، کی باید یمین و حلف را و قسم را عهده‌دار بشود، و اون بیانه شرایطش چیه، یا در حلف در چه صورت نوبه به حلف میرسد. اینا از قبیل مقدمات در کیفیت حکم است. در ضمن همین مقدمه تعریف مدعی و منکر هم داخل کرده. البته چون خود حکم محقق نمی شود کیفیتش مگر اینکه مدعی و منکر ما تشخیص بدهیم، ولذا چون احکام توقف به این هم داره به شناختن مدعی و منکر، از این جهت می توان گفت که در کیفیت و حکم اینا هم مداخله داره. حالا مدعی کیه؟ البته تعریفاتی برای مدعی شده است. یک تعریف اینه که المدعی هو الذی یترک و لو ترک، مدعی اون کسی است که واگذار میشه و رها میشه، اگر او رها بکند اون ادعایی که کرده است، اون خصومتی که داره. به عبارت دیگر و واضح‌تر و روشن‌تر، مدعی اون کسی است که لو ترکه ترکه، یعنی اگر او دعوا رو واگذار کند کسی به او کار ندارد. و همین مدعی این نحوه را ازش تعبیر آورده شده به این که مدعی اون کسی است که گفتن یخلا و سکوته، یعنی او رها میشه با سکوت خودش، یعنی اگر سکوت کرد دیگه کسی او را کارش نداره و واگذار میشه. این یه تعریف برای مدعی. تعریف دومی که برای مدعی کردن، گفتن مدعی اون کسی از که یخالف و مخالفت داره قول و اصل را، یعنی قول مدعی اون کسی است که قولش مخالف با اصل باشد. خب این دو تعریف برای مدعی. تعریف سومی برای مدعی کردن، گفتن مدعی اون کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشد. حالا ما دو مثال، اگرچه خودش مثالی هم برای اینها داره، حالا دو مثال. یه مثال برای اونجایی که مدعی قولش مخالف با اصل باشد، یه مثال هم برای اون موردی را که مدعی قولش مخالف با ظاهر باشد. اون جایی که مدعی قولش مخالف با اصل باشد، مثل این که زید ادعا میکند از امر، میگه من 100 تومن از امر میخواهم و ام ذمه او به من به 100 تومن خوب بدهکاره، و امر هم انکار میکنه، میگه من 100 تومن بدهکار نیستم. خب اینجا زید رو مدعی میگوییم و امر رو منکر میگیم. چرا؟ به جهت این که زید که ادعا میکند قول او مخالف با اصله. چه اصلی؟ اصل براءت، به جهت این که ما شک میکنیم آیا این امر ذمه او به زید مشغوله یا مشغول نیست. اصل براءت میگوید ذمه امر به زید مشغول نیست، پس قول زید مخالف با اصل شد. اصل براءت میگه نه، امر به زید بدهکار نیست، اما زید ادعای طلبکاری میکنه، میگه برای این که امر من بدهکاره. این مثال برای اون جای بود که قول مدعی مخالف با اصل باشه. اما قول مدعی مخالف با ظاهر باشه، مثالش کجا؟ مثل اون موردی که فرض کنید کتابی عینی در دست امر است و زید ادعا میکند بر این که این عین، این کتاب که در دست امره مال منه. خوب زید رو مدعی میگوییم. چرا؟ برای اینکه قول او مخالف با ظاهر کتابی که در دست امره، ظاهر اینه که مال خود امره، انسان مالی که در دست خودشه، ظاهر اینه که این مال مال خودشه، پیش خودشه. اون وقت زید رو مدعی میگوییم به جهت اینکه قول او مخالف با ظاهره، ظاهر اینه که کتابی که در پیش امره مال امره. خب اگر کتاب مال زید بود، خب باید در پیش زید باشه. این مثال هم برای اونجایی را که مدعی قولش مخالف با ظاهر باشه. البته این سه تعبیر را از عبارت مرحوم شهید اول و شهید ثانی ما برای تعریف مدعی استفاده می کنیم و در عبارت صراحتاً ذکر شده، ولی برای تشخیص بین مدعی و منکر تعبیرات دیگری هم باز دارن. تعبیرات دیگر مثلا گفتن مدعی اون کسی هست که اول ابتدا و شروع می کند در دعوا، منکر اون کسی است که خب بعد شروع می کند در جواب این ادعا. یا مثلا گفتن مدعی اون کسی است که وقتی را که در کاری شروع می کند، کارش به نحو حالا یا ایجاب یا نفع آن است که او به نحو جزم و ملزم و به طور قطع ادعا می کند. اما منکر اون کسی است که نه، این ادعا را نف میکنه و نوعاً قولش راجع به نف و دورور نف گردش نف گردش میکند. از این قبیل تعبیراتی برای تشخیص بین مدعی و منکر گفتن. خب این سه تعبیری که ما اول گفتیم که یه تعبیر این بود که المدعی لو ترک ترک، مدعی اون کسی که اگر واگذار کنه واگذار میشه، یه تعبیر. یا مدعی اون کسی است که قول او مخالف باشد با اصل، یا مدعی اون کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشه. این سه تعبیر که گفته شد در مقابل مدعی منکر. منکر کیه؟ منکر اون کسی است که لو خب ترک لم یترک، یعنی اگر او رها بکنه دیگری او رو رها نمی کنه. این یه تعبیر برای تعریف منکر. تعبیر دیگری که باز برای تعریف منکر کردن، گفتن منکر اون کسی است که قول او موافق با اصل باشد. این دو تعبیر برای تعریف منکر. و باز تعریف سومی که برای منکر کردن، گفتن منکر اون کسی است که قول او موافق با ظاهر باشه. پس همونطوری که برای مدعی سه تعبیر از عبارات شهیدین استفاده شد، در مقابلش هم منکره. منکر هم همین سه تعبیر رو داره. اون وقت بعضی از تعابیری را که دیگرون دارم، خب مدعی اون کسی است که اول شروع میکنه، پس منکر کیه؟ اون کسی که جواب اون ادعا رو میده. یا مدعی اون کسی است که کلام را به طور جزم به نحو اثبات ادعا میکنه. منکر اون کسی است که نه، کلام نفی نوعاً از او صادر میشه برای رد ادعا. پس در مقابل اون تعاریف مدعی، منکر در مقابلش واقع شده است. و برای هر کدام هم مثال میزنه و نوعاً هم این ادعایی را که مدعی و منکر میکنن موجب این ادعا نوعاً تخلف، غالباً تخلف پیدا نمیکنه. اون وقت نتیجتاً پس اگر مدعی ادعا کرد قولش موافق با اصل نیست و مخالف، و اما منکر قولش موافق با اصله، و همچنین اگر چنان که مدعی ادعا کرد قولش مخالف با ظاهره، اما منکر قولش موافق با ظاهره، برای هر کدام هم همون دو مثالی که اشاره کردیم به درد میخوره. مثلا زید ادعا میکنه من 100 تومن در ذمه امر دارم، ازش طلبکارم، امر این کار میکنه، پس زید میشه مدعی، امر میشه منکر. گاهی هست که نه، موجب این ادعا اختلاف پیدا میکنه، مثل اونجایی را که اگر یک زن و مردی، زوجین زن و مرد، اول با هم دیگه ازدواج کردن ولی مسلمان نبودن، بعد البته قبل از دخول اسلام اختیار کردن، هر دو مسلمان شدن اما اسلام اختیار کردن، زوج میگه ما اسلام آوردیم ولی با هم اسلام آوردیم تا نکاح باقی باشه، او مدعیه. زن میگه مرتبا فلان نکاحی وجود نداره، چون این مسئله هست لکل قومین این فعر را، و این عبارت هم نقل شده در روایات، هم نقل شده لکل قومین نکاحون، اینا هر دو فرض کنید که غیر مسلمان یعنی یهودی بودن و در همون برنامه یهودیت خودشونم خب نکاح و ازدواج کردن ولی هنوز دخول نکرده، اسلام اختیار کردن. علایال مرد میگه ما با هم اسلام آوردیم تا اینکه این زوجیت برقرار بشه، ولی زن میگوید مرتبا نکاح نیست. خب بنابر اون دو صورت اول، اونجایی که گفتیم مدعی کیه، لو ترک ترک، یا مدعی اون کسی است که قولش مخالف با اصل باشه، در این صورت این زن بنابر دو معنایی که برای مدعی اینجوری کردیم، زن مدعی میشه وقت مرد منکره، به جهت اینکه این زن اگر ترک خصومت کنه ترک میشه، یعنی خصومت برداشته میشه و نکاح استمرار داره. اما زوج چطور؟ زوج واگذار نمیشه اگر سکوت بکند از اون خصومت. چرا؟ به جهت اینکه این زنه به نظر خودش گمان کرده که نکاح منفسخ شده و این نکاح از بین رفته. حالا ما شک میکنیم آیا این اسلام زن و مرد هر دو پشت سر هم بوده، عقب هم بوده، یا نه اسلام اینا عقب هم نبوده؟ شک میکنیم از عدم تعاقبه، از اینه که نه اسلام این دوتا پشت سر هم واقع نشده. از چرا؟ به جهت این که ممکنه که این دوتا حادث، یه اسلام زنه، یه اسلام مرد، شک میکنیم آیا این دوتا حادث آیا با هم در یه جا، در یه مورد، در یه زمان واقع شدن، یا نه تقدم احد الحادثین بر دیگریه. وقتی که شک کردیم اصل عدم میگه تقدم احد الحادثین بر دیگری نیست، بگیم اسلام مرد مثلا جلوتر، اسلام زن مؤخر، و یه بحث مفصلی هم فقها دارن در صورتی که دو حادث واقع شد ولی شک در تقدم و تأخرش کردیم. مثلا من یقینا یک وضوعی گرفتم، یقینا یک حادث و برای من میدانم طهارتی حاصل شده است و از اون طرف هم یقیناً میدانم یک مبطل وضوع هم از من صادر شده، یعنی خوابم مرده و به طوری که یقین دارم بر این که خواب رفتم. حالا شک دارم آیا این وضوع مقدم بوده است و خواب مؤخر، نتیجتاً پس وضوع از بین رفته و من الان طهارت ندارم، یا نه این حدث که نوم مقدم بوده ولی این طهارت مؤخر بوده. حالا نتیجه این که اگر طهارت مؤخر بوده و نوم مقدم بوده، نتیجهش اینه که پس الان من وضوع دار هستم. خب چه کار بکنیم؟ شک در تقدم و در تأخیر، ولذا این مثال فقهی زیاد از موارد مثلا در باب نقض وضو بین حدث و طهارت کدام مقدم کدام مؤخر، اینجا یقینا یه حدثی و یه طهارتی، شک در تقدم و تأخیره. چه کار کنیم؟ آیا بگیم طهارت مقدم بوده حدث مؤخر، یا عکسش حدث مقدم بوده و طهارت مؤخر؟ و نتیجه هم داره. اگر چنانچه حدث مقدم بوده طهارت مؤخر، پس الان من وضو دارم، و اگر نه اول طهارت بوده است و بعد حدث آمده، پس الان من وضو ندارم. ولی در شک بین تقدم و تأخر دو حادث، اونجا فقها اقوالی دارن و هر کدام هم مبانی بر خودشون دارن. یک قول این است که خب اصل عدم قبل از این دو حالت رو جاری بکن، یعنی قبل از این دو حالت ببین چوک می داشته، همون اصل رو جریان بده، همون حکم رو جریان بده. یه قول اینه که اگر دوتا یعنی حدث و طهارت پشت سر هم واقع شدن، از این پشت سر هم حکم دیگری استفاده نشه، اصل عدمه. اگر حکم دیگری استفاده شد، نه. یه قول دیگر اینه که نه، ضد حالت سابق اصل بر او جاری بکن. حالا علایالین چون در شک بین تقدم و تأخر حدث و طهارت یا دوتا حادثی پیدا شده و نمیدانم کدامش مقدم کدامش مؤخر، اونجا آیا اصل عدم جریان داره یا نداره؟ مرحوم شهید میفرماد اصل عدم تعاقب، اصل عدم جاری میکنیم. خب اما بنابر ظاهر زوج مدعیه در این بحث و ما نحن فیه، ما به جهت این که بعیدی که بود داره که اسلام این زوج و زوجه در آن واحد واقع شده باشه. خب نتیجتا اون وقت بنابر دو صورت اول، دو صورت اول اونجایی که گفتیم مدعی اون کسی است که لو ترکه ترک، یا مدعی اون کسی است که قولش مخالف با اصله، بنابر دو صورت اول زوج قسم میخوره و نکاح استمرار داره، بنابر صورت سوم اینجا زن قسم میخوره و در این صورت اون وقت نکاح باطل میشود. و همین نحوه است اگر زن و مرد ادعا میکنه زوج بر این که من نفاق زن را، یعنی نفقه زن را میدم، زنه این کار میکنه، میگه نه این مرد نفقه مرا نمیداد، یا قول کدامشون مقدمه، کدام مدعی، کدام منکره؟ مرد مدعی و زن منکره. اینجا حالا چکار بکنیم؟ آیا حکم بر این جاری بکنیم که نفقه میده یا نمیده؟ بفرمان اگر در صورت این زن و مرد در یه خانه باشن، اجتماع در یه منزل کرده باشن و به طوری را که این مرد هم یسر داشته باشه، یعنی دسترسی داشته باشه بر انفاق، زنی این کار کنه، خب در این صورت قول مرد موافق با ظاهره، یعنی قول مرد در این صورت مرد ادعا میکنه و زن این کار میکنه، اما قول زن چطور؟ مخالف با اصل، این اصل عدم انفاق است. خب علایالین، بنابراین که مدعی یکی از این سه تعریف در باره اش شامل بشه، حالا اگر آمد ادعا کرد، کدام ادعا از این مدعی قبول می؟ اون ادعایی که اولا ادعای الزامی باشه، معلومم باشه در شیء معلوم و به طور جزمم ادعا بکنه، پس ادعاش به نحوه الزام باشه، معلومم باشه اون شیئی که ادعا میکنه و به طور جزمم ادعا میکنه، در این صورت این دعواش قبول میشه. حالا اگر آمد و این مدعی ادعا میکند اما ادعاش به طور الزام نیست، ادعای یه هبه‌ای که قبض نشده ادعا میکنه، یا یه وقفی که قبض نشده ادعا میکنه، یا رهنی که در اون رهن قبض شرط بدانیم شرط نشده ادعا میکنه، اینجا قولش مسموع نیست و قولش قبول نمیشود. حالا اگر آمد و مدعی در ادعاش تخلف کرد، یعنی به این معنا ادعا میکنه به نحو الزام هم ادعا میکنه، ولی یه چیز نامعلوم رو ادعا میکنه، شیء معلوم رو ادعا نمیکنه، مثل اینکه ادعا میکنه من چیزی، زید میگه من چیزی از عمر میخوام، نمیگه اون چیز 100 تومان پوله یا یه کتاب، یا میگه من یه لباسی، اما نوع لباس رو تعیین نمیکنه، یا یه اسبی مثلا زید میگه من از عمرو میخوام، آیا این ادعا را ما از زید قبول بکنیم؟ ادعایی که غیر معلوم است، یعنی معین نکرده، لباس معین، اسب معین، یا مثلا فرض کنید که پول معین، درهم معین، دینار معین. اینجا دو قوله، بعضی از فقها فرمودن مانند مصنف در دروس، اگر ادعا کرد ولی ادعاش در چیز مبهم و غیر معلومه، گفتن قولش قبول نمی شود. چرا؟ به جهت عدم فائده این ادعا. خب اگر حاکم بخواد به این ادعا حکم بکنه و مدعا علیه هم جواب به نعم بگه، خب در این صورت خب مجمله و معین نیست که این مدعا علیه که منکره، خب چه لباس خاصی باید یا چه اسب خاصی رو باید بینر کنم که زید مدعی بده؟ ولذا فرمودن در باب ادعا شرط که مضبوط باشه اون ادعا، اگر مثلیه به صفات مثلی ضبط بشه تعیین بشه، قیمیه به قیمت هم تعیین بشه، و اما اگر چنانچه اسمانه، سمنه، باید جنسش، نوعش، مقدارش معین باشه. خب اگر چنانچه بی و مانند بیه، اونجا منصرف به نقد بلد می شود. بلزا یه قول داریم که اینجا ادعاش قبول نیست. قولی دیگه در مقابل این قول داریم که فرمودن نه، قولش مسموعه، قبول میشه ولو ادعا بکنه بر شیء غیر معلومه. چرا؟ برای اینکه ادله ما اطلاق داره و اون ادله دلالت میکنه بر اینکه بر حاکم واجب حکم نمودن. خب و اما اینی که گفتن گاهی ممکنه که مدعا علیه جواب بنام جواب اجمالی بده و تعیین نباشه، این صلاحیت برای تقیید ما نحن فی را نداره. چرا؟ به جهت این که اگر مدعی ادعا کرد به یه مجهولی، امکان حکم به مجهول میگن ممکن حکم به مجهول، یعنی اگر ادعا کرد اونجا نگهش میدارن، حتی این که بینه خودش ظاهر بکنه و اقرار بکنه این ادعایی که کردی در شیء مجهول. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی کیفیت الحکم. المدعی هو الذی یترک لو ترک. کلام و بحث در کیفیت و چگونگی حکم. مدعی در همین کیفیت و حکم مصنف داخل کرده تعریف مدعی و منکر را، با این که اینا از مقدمات کیفیت حکم هستن، نه این که کیفیت حکم این مدعی، اینا از مقدم، چون حکم وابسته به اینه که مدعی معلوم بشه، منکر معلوم بشه، اون مالی که ادعا میکنه معلوم باشه، خصومت هم معین باشه در چه چیزه، و همچنین شرایط در این که ادعای مدعی به چه چیز ثابت میشه و انکار منکر هم در چه صورت مقبوله، با اون شرایطی که در جای خودش میاد حکم محقق میشه. اینا از قبیل مقدمات. القول و بحث در کیفیت حکم. المدعی هو الذی یترک لو ترک. مدعی اون کسی است که واگذار میشه دعوا لو ترک الخصومة. واگذار میشه اون مدعی لو ترک الخصومة، اگر او ترک بکند خصومت و دشمنی را. اگر خصومت رو مدعی ترک بکنه دیگه کسی کارش نداره. به عبارت روشن‌تر گفتیم لو ترک تورک، یعنی اگر او را بکنه را میشه، یعنی هیچ که کارش نداره. این یه تعریف برای مدعی. فرمان مدعی اون کسی است که یترک راها میشه اگر ترک بکند او خصومت رو. الخصومته و هوال معبر و انهو. و اون مدعی اون چنون کسی است که تعبیر آورده شده است از او به انهو الذی یخلا و سکوته. مدعی اون کسی است که اون چنون کسی است که رها گردیده می شد با سکون. این واو به معنای معه و مفعول معه برای یخلا واقع می شد، نای فاعل یخلا درش مستدره و این و سکوته او مفعول معه از قبیل استول ما و الخشبه میمانه. بفرماید که تعبیر آورده شد از اون مدعی به انه الذی یخلا، به این که مدعی اون کسی است که رها گردیده میشه و تخلیه و واگذار میشد و سکوت، یعنی مع سکوته، اگر او سکوت کند هیچ که کاری به او نداره. فلذا این عبارت خلا و طبعه، یخلا و طبعه، یخلا و سکوته در عبارات زیاد برخورد میکنیم. این ما بعد خلا یخلا و از این قبیل کلمات، اون ما بعدش باید به عنوان مفعول مع ذکر بشه. یخلا و تبعه، یخلا و سکوت از این قبیله که ما بند مفعول مع است. رها میشه اون مدعی با سکوت مدعی، یعنی اگر او سکوت کنه هیچ که کارش نداره. این یه تعریف برای مدعی. و قیل هو من یخالف قوله الاصل، گفته شده تعریف دوم، هو اون مدعی کسی است که مخالف باشه قولو اصل را، ادعا میکند ولی این ادعاش مخالف با اصله، میگه من 100 تومن در پیش زید دارم، زیدم این کار میکنه. خب اصل عدم با زید دیگه، یعنی اصل براءت ذمه اون طرف مقابله. بقیل گفته شده مدعی اون کسی که مخالف است، مخالفت میکنه قولو اصل را، یعنی قولو مخالف با اصله. این دو تعریف. تعریف سوم برای مدعی، گفتن از ظاهره حتی بر اصل، مراد از اصلم اصل براءت هست. مثلا زید ادعا میکنه من 100 تومن در ذمه امر دارم، اصل براءت میگه نه، ذمه امر به زید مشغول نیست. وقیل هو من یخالف قوله الاصله، که مدعی اون کسی است که مخالفت کنه قولو اصل. اول ظاهره، ظاهر عطف بر اصل، یعنی مدعی اون کسی است که مخالفت میکنه قولو مخالف است قولو ظاهر را. ظاهر کتابی در دست امره، زید ادعا میکنه این کتاب مال منه، همون کتابی که در دست امره. خب این زید مدعیه چون قولش مخالف با ظاهره، ظاهر اینه که کتابی که در دست امره مال امره. این تعریف سگانه از عبارات شهید استفاده شد، مال مدعی. خب دو تعبیر دیگه یا سه تعبیر دیگری که اشاره کردیم، البته از عبارات شهید اون تعبیرات استفاده نمیشه. چرا اون تعبیر یخلا و سکوته، از اون تعبیرم میتونیم یکی از اون تعبیر را استفاده کنیم. تعبیرات دیگری هم در تعریف مدعی شده است که بعضش اشاره شد. والمنکر مقابله فی الجمیعه، منکر اون کسی است که مقابل باشه قول او، مقابل باشه قول او، یعنی قول اون منکر مقابله کند اون مدعی را. فی الجمیع یعنی در تمام این سه صورت. خب در تعریف اول گفتیم مدعی اون کسی یترک لوترکه، اگر او واگذار کنه رها میشه، منکر اینطور نیست، اگر او واگذار کنه واگذارش نمی کنن، اون مدعی میاد بهش میجذبه. این یه تعریف برای منکر. تعریف دوم برای منکر، منکر اون کسی است که قول او موافق با اصله، نه مخالف با اصل باشه. این دو تعریف برای منکر. تعریف سوم این که منکر اون کسی است که قول او موافق با ظاهر باشه. پس منکر مقابل مدعی در تمام این تعریف سگانه. تعریف دیگر هم از این قبیل، ولا یختلف و موجبها، اختلاف پیدا نمی کند موجب اون خصومت و دعوا. غالبا اینه که مدعی همونه تعریفش و منکرم تعریفش همونه، اختلاف پیدا نمی کند موجب اون خصومتی که گفتیم مدعی تعریفش اینه منکرم تعریفش این، غالبا اختلاف پیدا نمی کند. حالا مثال، مثال اونجایی که مدعی اگر او رها بکنه رها میشه. مثال کما اذا طالب زیدون امرن به دین فی ذمتی، مثل اونجایی که مطالبه کنه زید امر رو به دینی که در ذمه امره، زید بگه ام 100 تومان مثلا در ذمه خودش به من بده کاره. این یه مثال. مثال دوم، او عین فی یدهی، یا مطالبه کند زید عینی را که کتابی فرض کنید عبایی که در دست اون امره، فعن کرده اما امر انکار کنه، فزیدون. خب حالا مدعی کیه منکر کیه؟ زید اینجا مدعی، امر منکره. فزیدون لو سکته ترک، زید اگر ساکت بشه هیچ چه نگه، هیچ که کارش نداره راه میشه دیگه، دعوه هم میخوابه به اصطلاح ما. فزیدون لو سکته ترک، فزید اگر ساکت بشه ترک میشه، یعنی رها و واگذار میشه. و یخالف قوله الاصل و مخالف از قول زید اصل را، یعنی با اصلا مخالفه. خب چرا؟ به جهت که زید مطالبه کرده از عم که 100 تومن عم ذمه‌اش به من مشغول بدهکاره. خب حالا نسبت به عم شک میکنیم، واقعا ذمه عم به زید مشغول بدهکاره. لأصالت براءت ذمت امرین من الدین، اصل براءت است و از بری بودن ذمه امر است از دین، یعنی امره به زید بدهکار نیست. یکی دیگه در مثال دوم، اونجایی که این در دست امر باشد و زید ادعا کنه بابا این کتابی که در دست امر مال منه و عدم تعلق حق زیدین بالعین، و باز شک میکنیم آیا این کتابی که در دست امر مال زیده یا نیست، از عدم تعلق حق زید است به این عین به این کتابه. پس این دو مثال رو به وسیله اصل براءت و از عدم تعلق حق دیگری که حق زید به این عینی که در دست امره قولش رد میکنیم، پس قول زید شد مخالف با اصل. و یخالف قوله ظاهره، و باز مخالفت میکنه قول اون زید که مدعی ظاهر رو، یعنی با ظاهرم مخالفه. من براءت امرین، از این که ام برای او ذمه بده کتابی که در دست امره. خب ظاهر این که این کتاب مال امره دیگه، من چه میدونم کتابی که در دست شماست مال مثلا زیده. ظاهر ید باعث این میشه، قرینه میشه که این ید ید امانی نباشه، ید ملکی باشه، مال مال خود انسانه. پس ظاهر اینی که کتابی که در دست امر مال امره. بفرمد که و یخالف قوله ظاهره، مخالفت میکنه، مخالفت داره قول اون زید ظاهر را، من براءت امرین، از این که امر برای ذمه است. خب این زید شد مدعی بنابراین سه احتمال. اما و امرون، امر رو منکر میگیم. چرا؟ و امرون لا یترک، امر خب مدعی اون بود که لو ترکه ترک، اگر واگذار کنه واگذار میشه. ما امر چطور؟ امر منکره دیگه. و امرون لا یترک، امر ترک نمیشه، واگذار نمیشه، به جهتی که مدعی یخی او رو چسبیده حق نمیشه. پس ام منکره چون لا یترک، ترک نمیشه اگر او ترک بکنه. و یوافق قوله الاصل، موافق است قول این امر که منکر اصل را و ظاهره، و موافق است قول او ظاهر را. فهو مدعا علی، پس اون ام مدعا علیه در این امثله ای که گفتیم. و زیدون مدعی علی الجمیعه، و زید مدعی علی الجمیع، یعنی در تمام این سه صورت و سه تعریفی که برای مدعی کردیم. گفتیم موجب آقا اون خصومت و دعوا غالبا اختلاف پیدا نمیکنه، و قد یختلف، گاهی هم اختلاف پیدا میکنه موجب. بعضی از نسخه فقط تختلف هم دارد، به صیغه مؤنث داره، فقط تختلف، گاهی هم اختلاف پیدا میکند اون ارکنم که موجب اون دعوا. کما اذا اسلم زوجان، مثل اونجایی که اسلام بیارن دو نفری که زن و شوهرن، زوجان هست، قبل از دخول، قبل از آنی که دخول محقق شد، فقال از زوج و اسلم نامه، پس زوج بگه اسلام آوردیم ما با هم، فن نکاه و باقی، نکاه باقیه. خب اسلام با هم باعث این میشد که نکاهشون باقی باشه. و قالت، و اما اون زنه میگه، زوجه میگه مرتبا، ای پشت سر هم میگه فلا نکاهه. خب مرتبا میگن نکاهی در بین نیست. فهی علال اولین، پس اون زنه بنابر دو تعریف اولی که برای مدعی کردیم، مدعیتو اولین اونجایی که مدعی لو ترکه ترک، این تعریف اول بود. تعریف دوم گفته مده اون کسی قولش مخالفه با اصل باشه. فهیه پس اون زن بنابر دو صورت اول، یعنی در دو تعریف اولی برای مدهی که لو ترک ترک و قولش مخالف با اصل باشه مدعیتون، زن مدعی است، لانها لو ترکت الخصومته لترکت، بیده که این زن اگر ترک بکند خصومتو و اون دشمنی را لترکت، آرانی واگذار میشه، کسی بهش کار نداره. و استمر و نکاح المعلوم وقوع، استمرار پیدا میکنه نکاحی که معلوم است واقع شدن اون نکاح. اما وزوج و لایوت را شوهر رها نمیشه لو سکت انها، اگر چنانچه سکوت بکند از اون خصومت، لزعمها انفساخ و نکاهه، برای زعم اون زن و گمان اون زن که اون زن میگه نکاح منفسخ شده و باعث این شده که نکاح این اسلام باعث شده که از بین رفته، چون اسلام ما به هم نبوده. خب اگر یک کسی مسلمان باشه زود و دیگری غیر مسلمان، پس این ازدواج به هم خورده، از بین رفته، نکاح خودش باطل شد. لزم اون زن انفساخ نکاح، منفسخ شدن و به هم خوردن نکاح. و الاصل عدم التعاقب. حالا شک میکنیم آیا اسلام این زن و مرد پشت سر هم واقع شده، یعنی اسلام زوجه عقیب اسلام آقا زوج بوده یا نبوده. از عدم تعاقبه، یعنی این که اسلام زوجه عقب اسلام زوج نیامده. استدعایی به جهت این که استدعا میکنم این تعاقب، تقدم احد الحادثین علی الاخر، مقدم داشتن یکی از دو حادث را، اسلام زوج یه حادث، اسلام زوجه هم یه حادث، تقدم یکی از حادثین را بر دیگری، حالا که شک کردیم و الاصل و عدمه از عدم تعاقب، یعنی از عدم اون تعاقب اسلام احد الحادثین بر دیگریه. و علی ظاهر، بنابر ظاهر یعنی تعریف ارکان مدعی، گفتیم اون کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشه. و علی ظاهر یعنی بنابر تعریفی که گفتیم قول مدعی مخالف با ظاهر باشه، از زوج و مدعین، زوج مدعی یعنی ادعای نکاح میکنه، میگه اسلام ما با هم بوده و نکاح باقیه. لبعد تساوق، به جهت دور بودن، بعید بودن تساوق، یعنی ما بخواهیم بگیم که پشت سر هم نبوده و تعاقبی در بین نبوده و در آن واحد هم واقع نشده، به جهتی که بعید است تساوق، یعنی سوق داشتن اسلام اون زن و مرد در آن واحد. تسابق از سوق، از سوق یعنی سیاق و رب دادن اسلام عهد ما بر دیگری. فعل الاولین، بنابر دو معنای اول، اون معنای اولی که کردیم مدعی لو ترک ترک یا مخالف باشد قولش با ارکنم که است. فعل الاولین بنابر دو تعریف اولی که برای مدعی کردیم، یعلف الزوج، قسم میخوره زوج چون او منکره، و یستمر النکاح، و نکاح هم استمرار پیدا میکنه، اینی باقی. و علی الثالث بنابر معنای سوم که گفتیم نه، ظاهر مدعی اون کسی است که قولش موافقه مخالف با ظاهر باشه، تحلف المرأه، زن قسم میخوره، و یبطلو، در این صورت نکاح باطل میشه، چون بنابر ظاهر زن میشد منکره. و کذا لوده از زوج و الانفاقه، از این فرق گذاریم، فرق بعدی مانند همین فرق میمانه. و همچنین از حکم، اگر ادعا کنه زوج انفاق، زوج بگه بابا من نفقه این زن رو میدم، این زنمه نفقش هم بیش میدم، ما اجتماع ما با اجتماع این زن و مرد در یه خانه، البته یه جا با هم باشن، اگر جدا جدا هستن یکی این شهره یکی اون شهره، نه قول زوج قبول نمیشه. و همچنین از زوج اگر ادعا کند زوج انفاق را، بگه من نفقه زنم رو میدم، ما اجتماع ما با اجتماع این زن و مرد در دار واحد در یک خانه باشن، و یساری و با یسر اون مرد، یعنی مرد دسترسی قدرت مالی هم داشته باشه که انفاق زن رو بکنه، و انکرده و انکار بکند زن اون انفاق را، بگه نه این مرد نفقه مرا نمیده. اینجا قولشون کدامشون مقدمه؟ فمعه زاهد، یعنی با زوج زاهد، زاهد اینه که توی خونه هستن و مرد میگه بر این که من نفقه نمیدم، زاهد اینه که قول زوج خب موافق با ظاهره، به جهت این که در یه خانه نفقه نمیده، پس با اون زوج ظاهر، یعنی ظاهر با او، و ماها با اون زن عص، عص با زنه که عص، عدم انفاقی این مرد است این زن را. از این گذشتیم. یه فرع دیگری عنوان میکنه که خب حالا که معلوم شد مدعی کیه، هر ادعای از مدعی قبول میشه؟ یا ادعا شرط داره، ادعایی باشه ملزمه باشه معلومه باشه و ادعاش هم به طور جزم باشه. سه تا شرط کردن بعضی از فقها، فرمودن این ادعای الزامی باشه و معلومه هم باشه که ادعا میکنه، مثلا بگه زید کتاب معین مرا برده، و به طور جزم و قطعی بگه، اگر بگه گمون میکنم زید کتاب مرا برده کفایت نمیکنه، یا خیال من اینه که زید کتابی از من برده، باز قبول نمیشه. و حیث و عرف المدعی، و در جایی که شناخته شد مدعی از منکر، که مدعی کیه منکر کیه، فدعا دعوان ملزمتن معلومتن جازمتن قبلت، پس ادعا بکنه اون مدعی یه دعوایی که این سه شرط درش وجود داشت، اولا ملزمه باشه یعنی ادعای الزامی باشه، یکم معلومه باشه ادعاش در شیء معین باشه، یکم به طور جزم باشه ادعا بکنه کتاب مرا زید بگه امر برده است، به طور جزم ادعا بکنه، مثل اون یهودی فرض کنین از آقا امیرالمومنین ادعای جزم میکرد این در و این زرعی که حضرت داره مال منه، من با مثال ها، پس ادعا بکنه اون مدعی دعوای ملزمه معلومه جازمه را قبلات، اینجا ادعای مدعی قبول میشه، این دعوا قبول میشه اتفاقا. حالا اگر آمد و از این سه شرط یکی الزام یکی معلومه بود یکی جازمه بود، حالا اگر از این سه شرط یکیش نشود و این تخلف الاول، اگر تخلف پیدا کرد و این تخلف الاول، اگر تخلف پیدا کرد این ادعا اولی رو، اولی چه بود؟ ملزمه باشه. حالا اگر ادعای الزامی نشود، مثل چه؟ کده و هبت غیر مقبوضت، مانند ادعا نمودن هبه غیر مقبوضه، بگه من یه چیزی به امر بخشیدم ولی هم قبض نکرده، خب من چیزی از امر طلب دارم، او وقف کذالک، یا وقفی همچنین غیر مقبوضه باشه، بگه وقف برای امر کردم که حالا مال وقفی بیش امره اما قبض نشده، اینم ادعاش قبول نمیشه. او رهن نند مشترده، یا رهنی چیزی گرو گذاشتم در نزد کسی که شرط میداند اون قبض نمودن رو در رهنا، فرض قبض نشده، لم تسمع، این لم تسمع جواب برای همه هسته ها، این خبر برای که دعوا مثل دعوای هبه غیر مقبوضه و فلان فلان لم تسمع، اینجا این ادعا مسموع نیست و شنیده نمیشه. چرا؟ به جهتی که ادعای الزامی نیست، غیر الزامیه. حالا و این تخلف هست ثانیه، اگر تخلف کرد اون ادعا ثانی رو، ثانی چه بود؟ گفتیم معلومه باشه. سه تا شرط ادعا کردیم در ادعا: الزامی باشه، معلوم و معین باشه و به طور جزم باشه. و این تخلف اون ادعا ثانی را، یعنی اگر ادعا کرد اما معلوم نیست، میگه من یه چیزی از امر میخوام، اما نمیگه کلاه میخوام، کتاب میخوام، پول میخوام، یا یه لباسی میخوام، یه اسبی، اما اسبشو معین نمیکنه. اسب مثلا تیز رو، نجیب، بختی یا غیر بختی. و این تخلف اون ادعا ثانی را که دعواشه این مثل ادعا نمودن چیزی، زید به امر بگه من یه چیزی میخوام، و صوبه یا یه لباس ما غیر معلوم ها، یا فرسی که باز اونم غیر معلوم باشه. ففی سمائه ها قولان، در سمای این ادعا دو قوله، یعنی این ادعاش قبول بکنی مسموعه یا نیست دو قوله. احدهما، یکی از اون دو قول، باب الذی جزم به المصنف فی الدروس العدم، یکی از اون دو قول و اون قول هم اونچنان قولی است که جزم پیدا کرده بود مصنف در دروس عدم، یعنی قولش قبول نمیشه ادعا، چون ادعا بر شی معین نبوده. لعدم فایده تو، به جهت که فایده ای نیست در این ادعا، به جهت فایده نداشتن این ادعا. خب و هو حکم الحاکم به حال و عجاب المدعا علی بنام، خب فایده چیه؟ اون حکم نمودن حاکم به این ادعاست اگر اجابت کنه، این جواب بگه مدعا علی بنام، نعم یعنی بله. خب مدعا علی هم که اون منکره، بگه بله ما یه چیزی بیده، خب حاکم میخواد حکم بکنه، به چی حکم بکند؟ به یه شیء غیر معلوم. او ادعا کرده یه چیزی من از امر میخوام، امرم میگه بله ما یه چیزی بهش بده کاری، اما نمیگه چه مقدار. در این صورت حاکم میخواد حکم بکنه، این حکم نتیجه نداره، حکم بر غیر معلومه. بل لابد من ذم ضبط المثلی به صفاته، بلکه ناچار است در باب ادعا از تعیین نمودن مثلی به صفات اون مثلی گندمه، بگه مثلا فلان رنگ و اوصاف مخصوصه و و نتیجه. اگر ولی قیمی، اگر قیمیه به قیمتشه، بگه مثلا قیمتش این مقدار بوده و این نحوه موصافش بوده. ولی اسمان، و باز لابد من تعیین اسمان به جنس ها، جنس سمن معین بشه، مثلا گندم بوده، جو بوده، نوعه ها، نوع اون اسمان معین بشه، گندم خوب بوده، بد بوده، قدره ها، مقدارش یه من بوده یا دو من بوده از اون اسمان. و این کانل بی و شبو، و اگر چنان که معامله باشه بی یا شبه بی مانند مصالحه هست، منصرف و اطلاق و لا نقد البلد، منصرف میشه اطلاقش به نقد بلد، یعنی در بلد الان سمن رو نقدینه چه قرار میدن، اینجا هم همینطوره. قیمت گندم چقدر در این بلد، اینجا هم همینطوره. لانه ایجابون فلحال و هوه غیر مختلفین، که اون نقد بلد الزام نمودن فلحاله و او با اون نقد بلد هم غیر مختلفه، یعنی مورد اختلاف نیست. و دعوا اخبار اونان الماضی، اما ادعای مدعی این اخبار از گذشته که میگه بابا ما یه گندمی پیش امر میخواستیم، اما چه مقدار معلوم نیست، و ها به مختلف اون، و اون اخبار از گذشته مورد اختلافه، چون بحث ادامه داره ولی وقت گذشته، همینجا اکتفا میشه. سینه یک، مدعی را بنابر تعبیرات مرحوم شهیدین، بنابر تعبیرات شهیدین تعریف و بیان نمایید. سال دوم، منکر تعریفش چیست با مثال هر یک از تعاریف منکر و مدعی بنویسید. سوال سوم، اگر بین زوج و زوجه در اسلام قبل از دخول اختلاف واقع شد، آیا مدعی زوج است یا زوجه؟ با ذکر مثال تعیین فرمایید.